مدري ده مصطفى صديقي وراندي كوي
تشکر فرشته جلال زای سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.6 اف ام 100.5 میشنوید. امروز چهارشنبه 25 ماه حوت سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود 16 ماه مارچ سال 2011 میلادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شما ایم. در این مجموعه خبری این هم سرخط تازه ترین ها. قماندان عمومی ناتو در افغانستان از دستاوردهای چشمگیر در مبارزه علیه طالبان در افغانستان خبر می‌دهد. جنرال دیوید پیترایس می‌گوید که در آینده از تلفات غیر نظامیان در عملیات نظامی هم جلوگیری خواهد شد. در این حال مقامات افغان گفتند که در حمله هوایی ناتو در کنر دو پسر افغان کشته شدند. گفته می شود که این پسران 10 ساله و 17 ساله مشغول آبیاری زمینهایشان بودند. ناتو گفته است که در این مورد تحقیق می کند. 7 شرکت امنیتی خصوصی در افغانستان منحل شدند. وزارت داخله افغانستان همچنان اعلان کرده که در ماه‌های آینده شرکت‌های امنیتی دیگر هم مسدود خواهند شد. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی گفته است شاید آسیب درونی به یکی از واحدهای تأسیسات هسته‌ای ژاپن وارد شده باشد. او این موضوع را دیروز در اتریش گفت. مقامات میگویند که بیم آن می‌رود که 10,000 نفر به دنبال زلزله و سونامی در ژاپن کشته شده باشند. تاجیکستان از اتحادیه اروپا خواسته است تا به طور فوری این کشور را در نگهداری سرحداتش با افغانستان کمک کند. گروه 8 کشور نیرومند جهان پیشنهاد به رهبری فرانسه برای ایجاد ساحه منع پرواز بر فراز لیبیا را نادیده گرفت. سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد گفت که کشورش از این اقدام سخت ناراحت شده است. و شاه بحرین برای 3 ماه در این کشور وضعیت اضطرار اعلان کرده است. در پهلوی اینها مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان، اما حالا این مجموعه خبری را با این گزارش آغاز میکنیم. اما طور که گفتیم قماندان عمومی قوای ناتو و آمریکا در افغانستان میگوید این نیروها توانستند دستاوردهای قابل ملاحظه علیه طالبان در نقاط مختلف افغانستان به دست آورند. جنرال دیوید پیترایس همچنان میگوید اقدامات را برای جلوگیری از عبور جنگجویان و مهمات از پاکستان به افغانستان روی دست گرفتند و همچنان روی کاهش تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات نظامی در این کشور تاکید کرده است. جزئیات اظهارات جنرال پیترایس را در کمیته نظامی سنای آمریکا از قادر حبیب بشنوید.
قماندان ارشد نظامی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان در واشنگتن گفت در میدان جنگ جلوی تحرک طالبان گرفته شده است و زمینه آن مساعد شده تا خروج سربازان آمریکا از ماه جولای از افغانستان آغاز و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان نیز شروع شود. جنرال دیوید پیترایس دیروز سه‌شنبه هنگام ارائه معلومات به کمیته نظامی مجلس سنای آمریکا هشدار داد امکان آن می‌رود که پیشرفت‌های امنیتی قابل برگشت باشند. به گفته وی هنوز با آغاز حملات بهاری طالبان کار مشکل در پیش روست. پس از آن که جنرال پیترایس در تابستان گذشته فرماندهی قوای آمریکا و ناتو را در افغانستان به عهده گرفت، این نخستین بار است که او در برابر کمیته نظامی سنای آمریکا حاضر می‌شود. وی هنگام ارائه معلومات به کمیته گفت وی میگوید بررسی ایساف این است تحرکی را که طالبان از سال 2005 به این سو در افغانستان کسب کرده بودند در بخش اعظم این کشور متوقف شده است و در شماری از مناطق مهم عقب زده شده است. البته در حالی که پیشرفت امنیتی که در سال گذشته به دست آمده قابل ملاحظه می باشد، همچنین شکننده و قابل برگشت است. جنرال پیترایس همچنین گفت از برنامه رئیس جمهور باراک اوباما برای آغاز خروج تدریجی سربازان آمریکا از ماه جولای حمایت میکند. وی گفت در این ارتباط گزینه‌هایی را آماده می‌سازد و پیشنهادی را به رئیس جمهور ارائه می‌دهد. جان مکن سناتور ارشد جمهوری‌خواه در کمیته نظامی مجلس سنا گفت با آنکه از شدت درگیری‌ها با آغاز بهار و تابستان آینده نگران است، اما پیشرفت‌هایی که در این جنگ صورت گرفته نیز بر وی تاثیرگذار بوده است. مکن گفت بدون شک قوای ناتو در بهار آینده با حملات جدید طالبان برای بازپسگیری مناطقی که از دست دادند روبرو خواهند شد. جنرال دیوید پترایز گفت اگر کنگره بودجه مالی کافی را در اختیار وزارت خارجه و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده قرار ندهد، تا از آن در زمینه انکشاف اقتصادی، حکومتداری خوب و سایر کمک‌های ملکی استفاده شود، دستاوردهای نظامی ممکن با خطر روبرو شوند. جنرال پترایز که روز دوشنبه با رئیس جمهور اوباما ملاقات کرد، ادعا می‌کند که قوای آمریکا، افغان و متحدین توانستند که طالبان را به شکل قابل ملاحظه از سنگرهای سابقهشان خصوصا در جنوب افغانستان عقب بزنند، که این امر زمینه را برای انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان مساعد ساخته است. جنرال پترایس میگوید دستاوردهایی که در جریان سال 2010 و آغاز سال 2011 با نبرد شدید به دست آمده، شورای انتقال مشترک افغان ناتو را قادر ساخته تا در چندین ولایت در بهار در پیش رو آغاز انتقال به رهبری قوای افغان را پیشنهاد نماید. قمندان قوای بین المللی در افغانستان همچنین گفت قوای بیشتری را استخدام کردند تا از جریان عبور افراد مسلح و مواد انفجاری از پناهگاه‌های شورشیان در پاکستان جلوگیری کنند. با گفته وی در راستای اخلال عبور و مرور اعضای طالبان و شبکه حقانی با شرکای افغانشان یکجا اقدامات بیشتری را انجام می‌دهند. وی همچنین نسبت به هر وقت دیگر از هماهنگی بیشتر میان قوای بین المللی و اردوی پاکستان یادآور شد. جنرال دیوید پترایز با در نظر داشت حوادث اخیر تلفات غیر نظامیان در عملیات قوای بین المللی گفت به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان اقداماتی را سر دست گرفته است. وی گفت نه تنها در زمینه جلوگیری تلفات ملکیان، بلکه برای کاهش حداقل تخریب زیربناها و ملکیت ها نیز روی رهنمودهایش یک بار دیگر تاکید گذاشته است.
اما مقامات افغان دیروز گفتند در یک حمله هوایی ناتو دو پسر افغان کشته شدند. ولسوال چوکی در ولایت کنر گفت این دو پسر، یکی 10 ساله و دیگر 17 ساله، هنگام آبیاری زمین‌هایشان شب دوشنبه هدف حمله هوایی قرار گرفتند. عبدالمرجان با آژانس خبری دی پی آی آلمان گفته است این پسران شاگردان صنوف 3 و 8 مکتب بودند. توران مایکل جانسون، یک سخنگوی نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ایساف، گفته است آنها از اتهامات در این مورد در جریان هستند و در مورد این حادثه تحقیق میکنند.
رادیو آزادی به تاریخ اول حمل شخصیت سال 1389 را اعلان میکند. رادیو آزادی کسی را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که در راه صلح، وحدت ملی، تقویه دموکراسی، عدالت اجتماعی و بازسازی در کشور خدمت می کند. روز نوروز رادیو آزادی را بشنوید.
بله و منتظرتان هستیم. در یک اقدام تازه، وزارت داخله افغانستان دیروز 7 شرکت امنیتی خصوصی را منحل اعلام کرد و گفت سایر شرکت‌های امنیتی بعد از 12 ماه آینده منحل خواهند شد. اما جای این شرکت‌ها را کدام نهاد امنیتی پر خواهد کرد؟ چه تعداد از افغان‌ها در این شرکت‌ها کار می‌کنند؟ قادر حبیب گزارش دارد با این جزئیات.
وزارت داخله افغانستان دیروز 3 شنبه 7 شرکت خصوصی امنیتی را منحل اعلام کرد. این در حال است که 10 شرکت دیگر با بسته شدن روبرواند. شرکت های امنیتی خصوصی در حال حاضر از سفارتخانه های غربی گرفته تا کاروان های بین المللی و سازمان های غیر حکومتی را در افغانستان جنگ زده محافظت می کنند. این اعلام تازه ترین تلاش رئیس جمهور حامد کرزی در زمینه بستن شرکت های امنیتی خصوصی دانسته می شود، که به گفته وی این شرکت ها انکشاف قوای امنیتی افغانستان را کنتر می سازند و همچنین این شرکت ها را به قانون شکنی متهم می کند. وزارت داخله افغانستان همچنین فهرست 45 شرکت امنیتی را منتشر ساخته که برای 1 سال دیگر به فعالیت‌هایشان ادامه داده می‌توانند، اما بعد از آن پلیس محافظت عامه جاگزین آنها خواهد شد. اما این وزارت میگوید که سفارتخانه ها و سایر نهادهای دیپلماتیک می توانند که بعد از 12 ماه در پیش رو نیز شرکت های خصوصی امنیتی را استخدام کنند، ولی پلیس محافظت عامه مسئولیت امنیت کاروان های نظامی را به عهده خواهد گرفت. وزارت داخله افغانستان در یک اعلامیه گفته است با در نظر داشت تعهدشان به شفافیت و حاکمیت قانون، به مؤسسات امنیتی خصوصی اطلاع داده شده که به خاطر وابستگی آنها با مقامات دولتی منحل شدند. شرکت هایی که منحل شدند شامل شرکت امنیتی وطن، SSSI، NCL و LSG می شوند. در ماه آگوست رئیس جمهور کرزی به منحل ساختن تمام شرکت های امنیتی خصوصی ملی و بین المللی در ظرف 4 ماه دستور داد، اما بعدتر گفت شرکت هایی که جواز دارند می توانند به فعالیتشان ادامه دهند. بر اساس آن توافق به شرکت های امنیتی که با شرکت های انکشافی، ناتو، سفارتخانه های خارجی و سازمان ملل متحد قرارداد داشتند اجازه فعالیت تا پایان قراردادهایشان داده شد. منتقدین این اقدام می گویند افغانستان ظرفیت فراهم کردن امنیت برای همه نهادهای خود را ندارد. انتظار می رود که رئیس جمهور حامد کرزی روز سال نو محل و زمان آغاز انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان را اعلام کند که این پروسه تا اواخر سال 2014 در سراسر افغانستان تکمیل خواهد شد. به نظر می رسد که این اعلام تازه در ارتباط با بستن شرکت های امنیتی روابط میان کابل و حامیان غربی آن را متشنج‌تر سازد که در حال حاضر به خاطر تلفات غیر نظامیان در عملیات قوای بین المللی ناسازگار است. در آغاز ماه جاری در یک گزارش کنگرس ایالات متحده گفته شد که رقم کارمندان امنیتی خصوصی که برای اردوی آمریکا در افغانستان کار میکنند نسبت به سال گذشته حدود 19,000 تن افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که این رقم از ماه جون سال 2009 به این سو 3 برابر افزایش یافته است. گزارش کنگرس ایالات متحده می افزاید که 95% کسانی که در این شرکت های امنیتی کار می کنند افغان ها هستند.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی،
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید. در سال نو ولایت با ولایت. روند تمدید کارت‌های مهاجرین افغان مقیم پاکستان که بیشتر از 5 ماه دوام کرد شام دیروز پایان یافت. اداره سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید در این مدت بیشتر از 1,600,000 مهاجر افغان کارت‌هایشان را تمدید کردند. اکنون آنان میتوانند با این کارت‌ها به طور قانونی در پاکستان به سر ببرند. جزئیات بیشتر از فرشته‌نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان.
پروسه تمدید کارت‌های هویت مهاجرین افغان مقیم در پاکستان پایان یافت. پروسه یاد شده که به تاریخ 23 سپتامبر سال گذشته آغاز گردیده بود، شام سه شنبه با مسدود گردیدن مراکز تمدید کارت‌های هویت اختتام پذیر شد. پروسه کارت‌های مهاجرین از سوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین با کمک دفتر نادرای پاکستان برای ثبت مهاجرین افغان و قانونی ساختن زیست آنها در سراسر پاکستان برای انداخته شده بود. به قول اداره یاد شده در این پروسه که بیشتر از 5 ماه ادامه پیدا نمود، بیش از 1,600,000 مهاجر افغان توانستند کارتهایشان را تمدید و اسناد قانونی زیست در این کشور را به دست بیاورند. دنیا اسلم خان، یک تن از سخنگویان اداره یاد شده، در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت وی میگوید امروز 15 مارچ آخرین تاریخ برای تمدید کارتهای مهاجرین افغان بود. در این پروسه آن افغانهایی که قبلا کارت گرفته بودند و همچنان آنهایی که عده از فامیلشان کارت گرفته بود ولی خودشان بنابر بعض از دلایل از گرفتن کارت محروم شده بودند، این بار کارت های نو خود را حاصل نمودند. و همچنان افزود اگرچه تاریخ نهایی تمدید این کارت ها 28 فوریه سال جاری بود، اما از اینکه عده مهاجرین افغان نتوانسته بودند از این پروسه مستفید شوند، لذا برای 2 هفته این پروسه تمدید شده بود. وی گفت این شانس آخر برای مهاجرین افغان بود تا کارت های هویتشان را تمدید می کردند. آنان که از این پروسه مستفید سفید نشدند، اسنادشان دارای اعتبار قانونی نمی باشد. کمیشنری عالی سازمان ملل برای امور مهاجرین و دولت پاکستان در سال 2007 میلادی و بیش از 2,400,000 مهاجر افغان مقیم در این کشور کارت‌های 3 ساله هویت را توزیع نموده بود. بعد از آن که در دسامبر 2009 مدت اعتبار این کارت‌ها به پایان رسید، دولت افغانستان، پاکستان و یونیسیر توافق نمودند که تا آخر سال 2012 میلادی این کارت‌ها را دوباره تمدید نمایند. مهاجرین افغان با داشتن کارت‌های جدید می‌توانند تا ختم 2012 میلادی به طور قانونی در پاکستان مقیم پذیر باشند. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
7:45 دقیقه به وقت افغانستان است. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی. و حالا یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. قماندان عمومی ناتو در افغانستان از دستاوردهای چشمگیر در مبارزه علیه طالبان در افغانستان خبر می‌دهد. مقامات افغان گفتند که در حمله هوایی ناتو در کنر دو پسر افغان کشته شدند. ناتو می‌گوید در این مورد تحقیق می‌کند. رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی گفته است شاید آسیب درونی و یکی از واحدهای تأسیسات هسته‌ای ژاپن وارد شده باشد. مقامات می‌گویند که بیمزان می‌رود که ده‌ها هزار نفر بدون بال زلزله و سونامی در ژاپن کشته شده باشند. و شاه بحرین برای 3 ماه در این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده است. تا لحظات دیگر تفصیل این خبرها را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. اما حالا زرغونه منگل مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش مطلبی را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن از حمله خونین انتحاری اخیر در ولایت کندوز یاد کرده است. به گفته واشنگتن پست، حمله انتحاری روز دوشنبه در کندوز که 37 قربانی به جا گذاشت، آخرین نشانه از این واقعیت است که طالبان برای بی‌ثبات‌سازی حکومت افغانستان اتکا به حملات را افزایش دادند که هدف آن تلفات دست جمعی می باشد. به گفته واشنگتن پست، حمله انتحاری کندوز فقط چند روز بعد از یک حمله انتحاری دیگر صورت می گیرد که در آن قمندان امنیه کندوز عبدالرحمن سید خیلی کشته شد. طالبان در یک اسمس فرستاده شده به خبرنگاران مسئولیت انفجار روز دوشنبه در کندوز و هم قتل سید خیلی را به عهده گرفتند. به نوشته واشنگتن پست، دیپلماتان غربی و اردوی امریکا می گویند طالبان که در این اواخر کنترل قرارگاه‌های اصلیشان را از دست دادند، به تکتیک‌ها و حملات ماهرانه رو آوردند تا نشان دهند که در حالت دفاعی قرار ندارند. به گفته واشنگتن پست، استفان دمستورا نماینده سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفته است که مقامات این سازمان کپی مصوبه گزارش سالانه ملل متحد در مورد تلفات ملکی را که هفته گذشته به نشر رسید به طالبان فرستاده بودند. در این گزارش گفته شده بود که طالبان سال گذشته مسئول 75% تلفات ملکی در افغانستان بودند. به گفته واشنگتن پست، مقامات ملل متحد امیدوار بودند طالبان در مورد ابراز نظر کنند، اما طالبان اعلام نشر این گزارش هیچ گونه پاسخی به ملل متحد نفرستادند. روزنامه نیویورک تایمز هم در شماره اخیرش مطلب را در این مورد به نشر رسانیده و در آن می نویسد. حمله انتحاری روز دوشنبه در کندوز که از ماه فوریه به این سو چهارمین چنین حمله در این ولایت بود، نماینگر این حقیقت است که فعالیت‌های طالبان در چند ماه اخیر در کندوز متمرکز می باشد. به گفته نیویورک تایمز، با وجود آن که فعالیت‌های طالبان در زمستان‌ها معمولاً کاهش می‌یابد، ولی طالبان در کندوز قمندان امنیه و 37 نفر را در نزدیکی یک مرکز نظامی این ولایت کشتند. به گفته نیویورک تایمز، در نیمه دوم سال 2010 میلادی طالبان توانستند والی کندوز را در جریان ادای نماز در یک مسجد بکشند و هم 4 تن از نیروهای امنیتی را در دفتر USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا در کندوز به قتل رسانیدند. به گفته نیویورک تایمز، در ولایت کندوز بیشتر نیروهای آلمانی مستقرند که فعالیت ماربوی آنان معدود بوده و فقط به عملیات‌های تهاجمی خلاصه می شود. به نوشته نیویورک تایمز، در چندین حمله اخیر توسط طالبان، حمله کنندگان توانستند از کمربندهای امنیتی گذشته و به هدف برسند. روزنامه از قول فاطمه عزیز نماینده مردم کندز در ولسی جرگه نوشته است که شاید در حلقات پلیس کسان موجود باشند که به طالبان جاسوسی نموده و برای آنان معلومات می دهند. اگر نه چنین حملات خونین چگونه امکان دارد؟
تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای جهان را به شما خواهیم داشت. تاجیکستان خواهان کمک فوری اتحادیه اروپا برای محافظت از سرحداتش با افغانستان شده است. مقامات این کشور میگویند قوای سرحدی تاجیکستان از وسایل و تجهیزات استفاده میکنند که از زمان شوروی باقی مانده و نمیتوانند که با آن جلوه گسترش شورشیان اسلامگرا را به داخل این کشور بگیرند. جزئیات بیشتر در این مورد از قادر حبیب.
تاجیکستان از اتحادیه اروپا خواسته است تا این کشور را در زمینه محافظت از سرحداتش با افغانستان کمک کند. با گفته این کشور، سیستم دفاعی زمان شوروی آن ظرفیت جلوگیری از شورش روبه گسترش اسلامگرایان را ندارد. شرف فیض‌اللهیوف، معاون قماندان سرحدی تاجیکستان، دیروز سه‌شنبه گفت کشورش برای جلوگیری از تهدید خشونت‌هایی که از جنگ افغانستان منشأ می‌گیرد، به یک مدل اروپایی نیاز فوری دارد. وی در یک کنفرانس امنیتی در دوشنبه مرکز تاجیکستان گفت قوای بین‌المللی قادر به ایجاد نظم در مناطق شمالی افغانستان در سرحد با تاجیکستان نیستند. وی گفت چندین بار شاهد آتشباری بر خاکشان بودند. فیض‌اللهیوف گفت آنها می خواهند که این مسائل را هر چه زودتر حل کنند، به خاطر که وضعیت در سرحد بغرنج است. به گفته وی آنها همین حالا به کمک نیاز دارند، نه در ظرف 10 سال. قوای امنیتی تاجیکستان که این کشور 1340 کیلومتر سرحد مشترک با افغانستان دارد، با یک گروه شورشی در مناطق کوهستانی شرق این کشور درگیر می باشد. این درگیری ها به دنبال حمله بالای کاروان نظامی در ماه سپتامبر ادامه دارد که در آن 28 سرباز کشته شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که از سال 1992 به این سو قدرت را به دست دارد، ماه گذشته گفت ملیشیاهای اسلامگرا در مناطق روستایی این کشور به خود جای پا پیدا می کنند. حکومت رحمان بین سالهای 1992 تا 1997 درگیر جنگ داخلی با قوای مخالفینش بود که در جریان آن ده ها هزار تن کشته شدند. حکومت میگوید برخی از ملیشیاهایی که در حال حاضر در این کشور می جنگند با القاعده ارتباط دارند. پرل مورل، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی، به دنبال ملاقات با امام علی رحمان گفت اتحادیه اروپا آماده همکاری می باشد، اما وی در مورد نوعیت این همکاری معلومات نداد. وی گفت همکاریشان را در ارتباط به امنیت سرحدات در آسیای مرکزی افزایش می دهند. به گفته وی جای شک نیست که محافظت از سرحدات میان افغانستان و سایر کشورهای این منطقه بسیار مهم است. مورل گفت تقویت این همکاری به مفهوم تقویت همکاری هایی است که آنها آماده فراهم کردن آن به شرکایشان در تاجیکستان هستند. معاون قماندان سرحدی تاجیکستان گفت نصب هر کیلومتر سیم خاردار در سرحد میان هر دو کشور $1 میلیون هزینه برمی دارد. فیض‌اللهیوف گفت در این جای شک نیست که آنها در تمام امتداد سرحد سیم خاردار نصب نخواهند کرد.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و این هم فشرده تازه ترین خبرها. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی دیروز سه‌شنبه گفت احتمالاً آسیب محدود درونی به یکی از واحدهای تأسیسات تولید انرژی هسته‌ای ژاپن وارد شده باشد. یوکیا امانو، رئیس این اداره، در یک کنفرانس خبری در ویانا مرکز اتریش گفت این آسیب کمتر از 5% می باشد. همچنان احتمال آسیب درونی در واحد دوم فوکوشیما دایچی وجود دارد و این آسیب کمتر از 5% مواد سوخت هسته‌ای تخمین شده است. و این تحولات اخیر در بحران هسته‌ای ژاپن را نگران کننده خواند، اما گفت تا هنوز به این باور است که وضعیت از فاجعه سال 1986 چرنوبل در اوکراین متفاوت است. در این حال حکومت ژاپن گفته است به دنبال آنکه دیروز پیش از این سطح تشعشعات در تأسیسات فوکوشیما در اثر یک انفجار آتش سوزی به سطح خطرناک رسیده بود، دوباره کاهش یافته است. آتش سوزی بعدتر خاموش ساخته شد. حکومت از مردم خواسته است که در 30 کیلومتری این تأسیسات در داخل خانه هایشان باقی بمانند. باد ذرات رادیواکتیو را به سوی بحر آرام دورتر از ژاپن و سایر کشورهای آسیایی می برد. مقامات می گویند بیمزان می رود که ده ها هزار تن بدون بال زلزله و سونامی روز جمعه در ژاپن کشته شده باشند. شاه بحرین برای 3 ماه وضعیت اضطرار اعلان کرده است. این اعلام به دنبال قیام صورت می‌گیرد که در آن دیروز در جریان برخورد میان معترضان پلیس از کشته شدن صدها تن گزارش شد. این اعتراضات که عمدتاً توسط اکثریت شیعیان رهبری می‌شود، به دنبال چندین هفته نارامی راه اندازی شده است. تظاهرکنندگان در این کشور که از 200 سال به این سو توسط سنیان رهبری می‌شوند، خواهان وحدت میان سنیان و شیعیان شدند. یک روز پیش بنابر تقاضای خانواده شاهی سنی، 1000 سرباز عربستان سعودی زیر چتر شورای همکاری های خلیج وارد بحرین شدند که این اقدام از سوی حکومت ایران محکوم شد. این کشور خلیج میزبان فرقه پنجم بحری امریکا است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در دیدار از مصر به وزیر خارجه عربستان سعودی گفت ایالات متحده به همه اطراف توصیه میکند که گام هایی را برای مذاکرات غرض راه حل سیاسی بردارند. وزیر داخلی جدید مصر دیروز اداره امنیت داخلی خوفناک این کشور را منحل کرد. منصور العیساوی گفت به عوض خدمات تحقیقات امنیت دولتی که روش‌های ظالمانه آن در شعله ور ساختن انقلاب در این کشور کمک کرد، قوای امنیت ملی جدید روی کار می‌شود. تظاهرات گسترده در این کشور ماه گذشته منجر به سقوط رژیم 30 ساله حسنی مبارک شد. این اعلام در حال صورت گرفت که هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با حاکمان نظامی جدید این کشور در قاهره ملاقات کرد. کلینتون از این اقدام در یک کنفرانس مشترک با وزیر خارجه مصر نبیل العربی استقبال کرد. وزیر خارجه و من با سایرین که حاضر بودند به تفصیل نیازمندی های اقتصادی، نیاز به بازسازی قوای پلیس را که اعتماد مردم را داشته باشد مورد بحث قرار دادیم و من اعلام امروز برای منحل ساختن دستگاه امنیت دولتی و احیای اداره دیگر را که پاسخده نیازمندی های مردم مصر باشد ستودم. به دنبال قیام مردمی در مصر، خانم کلینتون اولین وزیر امریکاست که از این کشور دیدن می کند. انتظار می رود خانم کلینتون امروز چهارشنبه از تونس، کشور دیگری که رژیم آن در اثر اعتراضات مردمی سرنگون گردید، دیدن کند. اعتراضات در مصر و با مظرت تونس الهام بخش تظاهرات گسترده در سراسر این منطقه شده است. و گروه 8 قدرت بزرگ جهان پیشنهاد بر رهبری فرانسه برای ایجاد ساحه منع پرواز بر فراز لیبیا را از قلم انداخت. این گروه در بیانیه اختتامیه‌اش در پاریس از این پیشنهاد یادآوری نکرد که هدف از آن جلوگیری از بمباردمان شورشیان توسط رژیم معمر قذافی در لیبیا می باشد. سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد دیروز گفت کشورش عمیقاً از این ناراحت است که شورای امنیت موفق به ارائه پاسخ به ابتکار آن نشد. ایالات متحده آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا به پیشنهاد مشترک فرانسه و بریتانیا محتاطانه پاسخ دادند. اتحادیه کشورهای عرب نیز پیشنهاد منطقه منع پرواز بر فراز لیبیا را به شورای امنیت ارائه کرد. در این حال گزارش شده است که قوای قذافی دیروز سنگر محکم شورشیان در شرق لیبیا را دوباره تصرف کردند. این شهر در 160 کیلومتری بنغازی مرکز اصلی شورشیان قرار دارد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در این مجموعه خبری از رادیو آزادی.
رادیو آزادی به تاریخ اول حمل شخصیت سال 1389 را اعلان می کند. رادیو آزادی کسی را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که در راه سال وحدت ملی، تقویه دموکراسی، عدالت اجتماعی و بازسازی در کشور خدمت می کند. روز نوروز رادیو آزادی را بشنوید.
بله، منتظرتان هستیم و تشکر که رادیو آزادی را مشنوین. یادآور میشم که در ساعت دیگر برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید و همچنان در برنامه ساعت 11 برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را براتان داریم و همچنان همونطور که میدانین در ساعت 1 تا 2 به وقت کابل امروز برنامه سرود و سخن را خواهید شنید که حاوی بهترین و نابترین آهنگهای افغانی است.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی.
و حالا همراه فرشته جلال زای باشید. سلام و خوش آمدید.